اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بحث کردیم در مورد اقسام تجری و گفتیم که تجری 6 قسم میتونه برش تصویر بشه. 1 مجرد قصد بدون اینکه کاری انجام شود. 2 قصد به علاوه شروع مقدمات. 3 قصد به علاوه انجام معصیت، معصیتی که تصور میکرده که همین تجری قسم اول بود که بحث کردیم، یعنی بنده قصد حرام داشتم اون لیوانه را هم سر کشیدم. 4 قصد به علاوه انجام کار محتمل الحرمه ولی به علاوه امید وصول به حرام. 5 قصد به علاوه انجام کار محتمل الحرمه به علاوه بی مبالاتی در دین. 6 بله درسته، ببخشید عدم قصد، چون معلومه دیگه وقتی بی مبالاتی داره یعنی قصد نداره. 6 عدم قصد به علاوه انجام کار محتمل الحرمه به علاوه امید به عدم وصول به حرام یا معصیت. خب گفتم این 6 قسم وجود داره اینجا هست، دو تا سند گفتم این 6 قسم وجود داره و ما باید ببینیم که حکم هر کدومشون چیه. مثال همه هم زدیم، مثالی که اگر تو ذهنتون بخواد باشه برای این 3 مورد، مورد 4 و 5 و 6 رو اگر ما بخوام در یک مثال جمع بکنیم، اون بحث علم اجمالیه. یعنی تمام مثال‌های مورد 4 و 5 و 6 در بحث علم اجمالی میخوابه. که چی؟ در علم اجمالی بنده یقین دارم که بین این دوتا ظرفی که اینجا هست یکی چیه؟ خمره. دستور شریعت به ما چیه؟ اینه که اجتناب بکن از هر دو، اجتناب بکن از هر دو. انشاءالله سال آینده در اصولتون خواهید خوندیم مثلا اجتناب بکن از هر دو. حالا شما یک کدوم از اینا رو سر میکشید، در حقیقت چه کردی؟ در حقیقت محتمل الحرمه را انجام دادی. حالا از 3 حال خارج نیست، یا این محتمل الحرمه را انجام میدی به امید این که به حرمت هم برسی، یا این محتمل الحرمه رو انجام میدی اصلا بدون توجه، کاری به کار دین و نمیدونم اینا نداری، خلاصه شریعت چی گفته و دین چی گفته. خیلی از مردم ما اینجوری هستن، یعنی بسیاری از مردم خیلی کم پیدا میشه اون کسی که واقعا مثلا بخواد خدا رو معصیت بکنه و کار انجام بده. گفت دیگه، گفت جمع فساق عالم با هم دیگه جمع شده بودن یک روز و هر کدومشون داشتن میگفتن آقا ما چه کارهایی در این دنیا انجام دادیم، برای هم دیگه داشتن خلاصه هرچی بود روی داریه میریختن اصطلاحا. یکی گفت آقا من فلان کار کردم، گفتم بیسار کار کردم، من فلان کردم، این که چیزی نیست، من همه اینایی که شما میگید انجام دادم، فلان کارم روش انجام دادم. خلاصه داشتن داره هم قصه معصیت کاری هاشون رو تعریف میکردن. یه نفر گفتش که من همه این گناهانی که شما میگید انجام دادم رو انجام دادم، علاوه بر این روزه عید قربان هم روزه گرفتم. یعنی بعد همه شون گفتن تو رو باید کاری کرد خلاصه. چون دیگه واقعا اینقدر آدم به خاطر چرا؟ چون که در حقیقت معمول مردم وقتی که خیلی مثلا امروزه که ما زیادم باهاش روبرو هستیم، خیلی از مردم گناهانی که انجام میدن نه به جهت این است که حالا قصد داشته باشن که مثلا کارو حرام انجام داده باشن، نه اصلا خیلی هاش مثلا براشون مهم نیست، حرومه، حلاله، مطابق با معصیت میشه، مطابق با مباه میشه، همه کارشو انجام میده و میره. خب اینم یه مدله، یعنی دوتا لیوان اینجا هست، شما کاری نداری به این که به حرام میرسه یا به در حقیقت حالا مباه میرسه، میخوری. اینم یه قسمه، اینم بالاخره شما به نحوی تجری کرده ای، درسته قصد اون خمر را نکرده، ولی بالاخره همانقدی که کاری که خوردن هر کدوم از اینها دوتا بر تو معصیت بوده. و مورد ششم هم که امید به عدم وصول داره، ولی خب دستور شارع این بوده که نباید بخوره و او خورده. خب پس مثالی که ما زدیم برای محتمل الحرمه موارد علم اجمالی بود، یعنی مواردی که محتمل الحرمه باید ترک بشه. لذا من اینجا در یک نکته اشاره کردیم، جناب شیخ هم میفرمایید. حالا اولا یه نکته دیگه بگیم بعد میرسیم به این مطلب. خب جناب شیخ، ما این همه این شیشتا یادمون نمیمونه، همه این شیش قسم یادمون نمیمونه، میشه یک عبارت به ما بگید که تمام این شیشتا در دل اون عبارت باشه؟ شیخ میگه بله، اگر بخوایم همه اینها رو با هم در یک عبارت جمع بکنیم، جمع بندیش این عبارت میشود که عدم المبالات بالمعصیه او قلتها، تجری در همه اقسامش رو اگر بخوایم بگیم چیه، یعنی بی توجهی به معصیت یا کم توجهی به معصیت. بی توجهی به معصیت در یک و دو و سه که مسلمه، در حقیقت چهار و پنج هم ممکنه بگیم بی مبالاتی کامله، ولی در مورد پنج چون امید به عدم وصول به حرام داره قلت بی توجهیه، قلت بی مبالاتیه. بنابراین اگر بخوایم در یک عبارت بگیم تجری چیه، تجری یعنی عدم المبالات بالاحکام شرعیه یا بالمعصیه او قلت مبالات و در حقیقت توجه کردن. کسی چیزی گفت؟
قصد
محتمل الحرام داره دیگه، اون کاری که محتمل الحرام هست رو انجام میده. بله، عدم قصد به معصیت. ببینید ما که میگیم عدم قصد، بالاخره هر فعل اختیاری از انسان با قصد هست. دیروز هم اینا رو نوشتیم، نه همش معصیت داره، قصد معصیت، معصیت داره. بله، چرا
قصد
کرده محتمل المعصیت؟
به علت اینکه به
مبالات خب قصد کرده است معصیت را، یا قصد کرده است محتمل المعصیت را؟ آفرین، پس قصد نکرده است معصیت را. ما هم همین بشیم دیگه، عدم قصد معصیت، احسن، قصد محتمل المعصیت. خب اینم از این مطلب. حالا یه نکته ای رو اینجا ما اشاره میکنیم، نکتم این است که نکته موارد چهار و پنج و شش در جایی تجری محسوب می شوند که احتمال معصیت در کار باشد و نه احتمال مخالفت با حکم واقعی. خیلی نکته مهمی هست، توضیح خواهم داد. لذا در جایی که مفاد براءت یا استصحاب براءت است، اگرچه احتمال مخالفت با حکم واقعی هست ولی تجری نیست، زیرا احتمال معصیت در کار نیست. ببینید نکته مهمی که اینجا به وجود میاد اینه، یک دفعه یک نفری از شما به ذهنش میرسه که یک اشکال درجه یکی به ذهنش رسیده، اونم اینه، میگه ها ای اصولی ها، شما همه تون متجری هستید. چرا متجری هستید؟ چون شما محتمل الحرمه را به امید عدم وصول به حرام انجام میدید. همه متجری، همه مستحق لوم و مذمت و همه دارای سوء سریره. چرا؟ به خاطر اینکه همه شما متجری قسم ششم هستید. چجوری میشه؟ میگم ها شما همین امسال دارید همین درسه میخونید که شرب توتون مثلا سیگار کشیدن حکمش چیه؟ شما میگید ما روایتی در این زمینه نداریم، لذا براءت جاری میکنیم، مجرا مجرای براءت هست، میگیم سیگار کشیدن حرام نیست، اما احتمالم داره حرام باشه به ما نرسیده باشه، فقدان نست دیگه، احتمالم دارد حرام باشد ولی به من نرسیده باشد، اما حکم چیه؟ اجرای براءته. براءت جاری کن، بگو سیگار کشیدن حرام نیست، فریاد که شماها همه متجری قسم 6 هستید، قصد معصیت ندارید، درسته، اما انجام کار محتمل الحرمه است. بله سیگاری که میکشی، قلیانی که میکشی، درسته نفس نداره، درسته ما براءت جاری کنیم، ولی بالاخره احتمال این که حرام باشه هست، چون فرض بر این است ما شک داشتیم، اصول عملیه جاری کردیم، احتمال این که در حقیقت عقاب باشد و حرام باشد هست. شما هم بله به امید این که به حرام در حقیقت نرسی، وصول به حرام پیدا نکنی، این کار رو انجام میدی، ولی بالاخره محتمل الحرمه را داری انجام میدی. جناب شیخ میگه توجه بفرمایید، موارد 4 و 5 و 6 در جایی تجری محسوب میشود که احتمال معصیت در کار باشه. در بحث شرب، در مثل علم اجمالی که ما گفتیم، علم اجمالی عقل میگه از هر دوی این عناین باید چیکار کنی؟ اجتناب کنی، هر دوش حرومه. اما در ما نحن فی وقتی براءت آمده، قبح عقاب بلا بیان آمده، معصیت را چیکار کرده؟ برداشته. اونی که مهمه در تحقق تجری این است که شما احتمال معصیت باشه، نه احتمال مخالفت با حکم واقعی. وقتی حکم ظاهری من براءت است، من دیگه احتمال معصیت نمیدهم، چون ثابت کردم که اینجا برای من قطعا عقل میگه اون دنیا تو عقاب نمیشی. ممکنه مخالفت با حکم واقعی باشه، شرب توتون در عالم در حقیقت تکوین، در عالم لوح محفوظ نوشته شده باشه حرام، ولی برفرضم که نوشته شده باشه حرام، من عقاب نخواهم شد. لذا این نکته نکته مهمی هست که موارد 4 و 5 و 6 در جایی تجری محسوب میشن که احتمال معصیت در کار باشه و نه احتمال مخالفت با حکم واقعی. دو تا بحثه، ما یه وقتی معصیت میکنیم، یه وقتی مخالفت با حکم واقعی میکنیم. مخالفت با حکم واقعی دو صورت داره، گاهی معصیته گاهی معصیت نیست. مثلا برای اینکه روشن بشه، شما اگر که در حقیقت براءتی شدی، براءت جاری کردی، فهمیدی که در این قصه، یا اصلا اجتهاد کردی از روی ادله، در واقع از روی امارات به این نتیجه رسیدی که مثلا الخمر حلاله، ببخشید اون که نمیشه رسید، شرب و توتونه حرام حلاله، ولی اشتباه بود، اینجا مخالفت با حکم واقعی هست، ولی مخالفت با، یعنی در حقیقت معصیت نیست، مخالفت با حکم واقعی اعم از معصیته. گاهی مخالفت با حکم واقعی هست، چون من دلیل دارم، حجت دارم، معصیت نکردم، گناه نکردم، عقابم نخواهم شد. اما یه وقتی هست مخالفت با حکم واقعی هست، عقابم هست، اونجاییست که دیگه بقیه مواردی که اون چیزی که میدونی حرام است و انجام بدی به حرام باشه. اینم تذکر این نکته که لازمه. خب حکم این اقسام چیه جناب شیخ؟ جناب شیخ میفرمایند که حکم انشاءالله فردا دیگه این تخته رو قرار شده که یکم بزرگش کنن که راحت تر باشیم ما. حکم اقسام جناب شیخ میفرمایند که ما با همون استدلالات گذشته و با همون حرفهایی که قبلا زدیم میگیم که متجری از حیث فاعلی مستحق ذم است، نشون دهنده سوء سریره است، خبث باطن است، اما از حیث فعلی در این که کارش با عقاب همراه باشد نظر است. به نظر میرسه که نمیشه محکم گفت که متجری در اون دنیا عقاب هم میشود. ببینید قصد به چی؟ من نوشتم قصد معصیت. ببینید عدم قصد چی؟ من فکر کردم دیگه این روشنه، عدم قصد معصیت. حالا کار که بدون قصد نمیشه. شما از خونم که تا اینجا آمدی قصد داشتی بیا اینجا. در مورد پر شما قصد معصیت داشتی؟ فرض نگه نداشتی؟ واسه همینه. ببین عبارتو، از کجا بخونم؟ و یشترط فی صدق تجری فی الثلاثه الاخیره، این همون نکته هست، یشترط فی صدق تجری فی الثلاثه الاخیره عدم کون العدم و کون الجهل عذرا عقلیا او شرعیا. اگر میخوای تجری باشه مثالش میدونی کجاست؟ مثالش اونجاست که جهل تو عذر عقلی یا عذر شرعی نباشد. کجاست که در حقیقت کار من و جهل من از روی عذر عقلی و شرعی نیست؟ میگه مثل شبهه محصوره وجوبیه، شبهه محصوره تحریمیه. علم اجمالی داری؟ یک کدوم از این دوتا کار بر تو واجبه، هر دوشو باید انجام بدی. علم اجمالی داری؟ یک کدوم از این دوتا کار بر تو حرامه، هر دوشو باید ترک کنی. اینجاست که اگر یک طرف محتمل الحرمه را انجام بدی تجریه، چون نباید انجام میدادی هنوز، حتی نسبت به اون یه مورد هم احتمال معصیت وجود داره. اما نه، اونجایی که جهل تو و الا، یعنی اگر عدم عذر نباشد، یعنی اگر که جهل از روی عذر شرعی یا عقلی صورت گرفته باشد و الا لم یتحقق احتمال المعصیه، احتمال معصیت اینجا در کار نیست. و ان تحقق احتمال المخالفه للحکم واقعی، اگرچه احتمال دارد که تو با حکم واقعی مخالفت کرده باشی، ولی اینجا احتمال معصیت در کار نیست. کما فی موارد اصالت البراءه و استصحاب اصالت البراءه، که اصالت البراءه بگید عقلی است مثلا، البته در بعض شقوقش خواهید خون نقلیه، استصحابش هم بگید که نقلی هست و در حقیقت نقل است که به ما استصحاب و جت استصحاب را داده است. این هم از این مورد. ثم جناب شیخ اقسام را آموختیم، حکم اقسام چیست؟ می فرمایند ثم ان الاقسام السته کلها، اینو بگیم، مشترکتون فی استحقاق الفاعل للمذمه من حیث خبس ذاتهی و جرعتهی و سوء سریرتهی. همه اقسام ششگانه مشترک هستند در اینکه استحقاق فاعل هست، یعنی اون متجری استحقاق دارد مذمت را از جهت خبث ذات و جرأت و سوء سریره و خبث باطن و هر فحش دیگری که بلدی. ولی و انما الکلام فی تحقق الاسیان بالفعل، بالفعل المتحقق فی ضمنه التجری، در اون بحث ما در اون در این است که آیا اسیان به واسطه فعلی که تجری در ضمن اون فعل محقق شده است، آیا اونجا اسیان تحقق پیدا می کند؟ و همانا کلام ماست در تحقق اسیان به واسطه فعلی که محقق شده است در ضمن اون فعل تجری. تجری میشه فاعل یا نائب فاعل متحقق. اگر گفتی متحقق متعدیه، گفتی متحقق متحقق باید بگی، یعنی لازمه میشه فاعلش. اگر گفتی متحقق میشه نائب فاعلش. اون فعلی که محقق شده است در ضمن اون فعل، ضمن هی هم میخوره به فعل، تجری. خب پس بحث بسار اینه، و علیکه به تأمل فی کل من الاقسام. بعد بشینی فکر بکنی، به نظر ما در این مسئله خیلی روشن نیست بگیم عقاب وجود داره، اگر تو سخته بگیم عقاب هم وجود نداره. خب این شد در حقیقت مطلب پنجم بود که بحث اقسام تجری بود. ما تو جزوه خودمون مطلب پنجم رو در سه مقام بررسی کردیم. مطلب پنجم این بود اقسام تجری، مقام اولش بیان اقسام تجری، مقام دوم حکم اقسام تجری که بیان شد، مقام سوم نگاهی به کلام شهید اول. میخواییم بریم یه عبارتی از مرحوم شهید اول رو نگاه بکنیم. مرحوم شهید اول همه این مطالبی که ما در این مدت گفتیم را به طور خلاصه در عبارتشون مطرح فرمودن. ببینیم مرحوم شهید اول چی میفرماید. جناب شهید می‌فرمایند یک، این پس نگاهی به کلام شهید اول. شهید اول می‌فرمایند که ببینید با صرف نیت، نیت معصیت، حرام یا بگیم عقاب به جای حرام بگیم عقاب و ذمی در کار نیست، به اقتضای روایات عفو. اگه یادتون باشه دیروزم خوندیم یه سری روایات داشتیم که عفو کرده بود از نیت مجرده، گفته بود اگر کسی نیت بد داشته باشه ولی هیچ کاری نکنه، مجرد نیت باشد هیچ اقدامی نکند، این هیچ عقابی نداره، مذمتی هم نداره. حالا این حرف جناب شهید، شما میتونید بگید نه این هم به همون اندازه‌ای که بالاخره نیت پلید داشته به همون میزان هم مذمت داره، ولی جناب شهید میفرمایند نه عقاب و نه مذمت، هیچ کدوم. نیت صرف هیچی چیزی نداره. دو، اما اگر تجری رخ دهد، دیگه من اینو خلاصه کردم بلا اینطوریه، اما اگر علاوه بر نیت معصیت به کاری که یقین به حرمتش داشته مبادرت نماید ولی معلوم شود که اشتباه کرده و معصیت واقعی رخ نداده، یعنی آمده شروع کرده کار رو هم آغاز، اینجا جاست، کار رو هم آغاز کرده است ولی بعد معلوم شده ای بابا میخواسته خمر بخوره، لیوانم سر کشیده، این خمر نبود و سرکه بود مثلا. خب اینجا چیه؟ شیخ میفرماد اگر تجلی رخ دهد در بحث عقاب و ذم نظر است. نظر است یعنی نمیشه همچی خیلی محکم یه طرفش رو انتخاب کرد. نظر است چجوری نظر است؟ برخی میگویند، برخی میگن این ملحق به نیت مجرده است. بعضی هم، برخی هم میگن حد که حرمت مولاست و مستحق عقاب و ذم است. بعضی هم ممکنه بگن که آقا نه، فعلشو که نگاه میکنی که کار بدی نکرده، فقط همون نیت است، همون نیتیه که روایات عفو هم شاملشه، گفته ما بر نیت تو کاری نداریم، باید نیت به علاوه عمل باشه تا ما کار داشته باشیم بهش. خب بعضی هم میگن نه آقا، این واقعا هر آنچه که در مخالفت با خدا از دستش برمی آمد انجام داد، شانسش گفت که به حرام نخورد، قصد کرد، خم خرید، برداشت، خورد، حواسش از بد حادثه یا خوب حادثه این خمر قلابی در اومد، سرکه ریخته بودن تو ظرف بهش داده بودن، فروخته بودن، این هم خورد، خم نشد، این بالاخره حد که حرمت مولا را کرده. بله؟ برخی این ملحق به نیت مجرده است، یعنی ملحق به مورد یکه. مورد یک رو هم جناب شهید اول فرمودن که مورد یک به اقتضای روایات نه ذمی در کار است و نه عقابی، عقاب هم نمیشه. خب اشکال به مورد یک، اشکال به یک، جناب شهید اول شما میفرمایید که صرف نیت معصیت عقاب و ذم نمیاره؟ میگن نه نمیاره. میگه پس چرا فقها فتوا دادن که اگر لیوان آبو مثل خمر باش معامله بکنیم، مثلا با همون حالت بزنید به لیوان نفر بعدی و با همون حالتی که خمر میخورند خمر بخوری حرومه؟ ببینید اشکال به یک، پس چرا اگر نیت صرف عقاب ندارد پس چرا فقها نوشیدن آب شبیه نوشیدن خمر را حرام اعلام کرده اند؟ این نیست مگر از این باب که فقها نگاه به نیت طرف کردن، گفتن تو نیتت اینه که شبیه اون حرامه بشه حرومه. شاید اول میگه این که خیلی اشکال بی ربطیه، چون اونجا به قول آقا اصلا علت حرمت بحث تشبهه، یا بگو اونجا که اصلا نیت صرف نیست، شما اشکال کردی به بحث نیت صرف، مثالی زدی که نیت صرف نیست، نیت به علاوه اون عمل کردن، اون لیوان به لیوان زدن و غیره. لذا جناب شیخ میفرمایند که جناب شهید در جواب از اشکال میگن جوابش اینه، آنجا معصیت برای صرف نیت نیست، بلکه اقدامی شده، عملی شده، ظرفی به ظرفی خورده، اینها همه هست. لذا این مخالفه با آنچه که ما گفتیم. یه نفر فقط تو ذهنش یه کار حرامی میاد، ها این کار حرام خیلی خوب است من برم انجام بدم، و چشش رو باز میکنه میگه چه فکری بود من کردم، ولش کن. حالا یا پشیمون میشه یا میگه ولش کن، حالش نیست، ان شاء الله یه موقع بهتر، الان بارون میاد.
این اسم دوم مگه نیت علاوه فعل نیست؟
کجا
اسم دوم گفتید که کار رو انجام میده خلاف شرعه که شهید ملحق به نیت مجرده کردن؟
آره
خارج هم دقیقا مثل قاعده سوم دیگه، یه فعلی به حال انجام داده
در مورد دوم. ها میگن که این فعلی که انجام داده فعلش که اصلا حرام نبوده. ببین دو تا نظره دیگه، همون بحث تجریه، یعنی امروز بحث جناب شهید اول که میگه بحث جدیدی نیست، همون شاکله همون بحثمونه دیگه. تو بحث تجری کلا دو تا نظریه وجود داره. یه نظریه نگاه به فاعل به فعل میکنه، میگه آقا این کسا کار حرامی انجام نداده، لذا مسئله و دعوا و این حرفا فقط سر اون نیت است. خب آخوند خراسانی میخواد بگه اصلا، میگه آخوند میگه اصلا تمام قصه سر همون نیت است، لذا عقاب هم داره. اما یکی نگاه میکنه میگه که ببین اینجا طرف اونی که میگه ملحق به نیت مجرد است، میگه فعلش که مشکلی نداره، پس در حقیقت اگر این وسط مشکلی باشه اون نیت است، پس این در حقیقت فقط نیت داره. طرف مقابل میگه نه آقا این نیتش رو به عمل هم رسونده. اون طرف بالا میگه آقا درسته به عمل رسونده ولی عملش پوچ بوده. این میگه باشه پوچ بوده باشه، حد که حرمت کرده بالاخره. لذا این گونه این بحث مطرح میشه. بعد جناب شهید ثانی، جناب وزارت میخوام شهید اول، یه سری مثال هایی رو در این مقام چهارم یه سری مثال هایی رو برای تجری میزنه که همتون بلدید، تون تون دام میخونیم. تجری اصلا چی چیه؟ میگه مثلا این میمونه که بپری یه مالی دست یه نفر باشه، بپری ازش بگیری و بخوری، بعد معلوم میشه که بابا این مهر خودت بوده و و و مواردی که مثال میزنه برای تجری. بعد جناب شهید عفت مورد چهار مثال ها، مورد پنج نقل قول از عامه. جناب شهید اول میفرماید که برخی از علماء عامه گفتن که اگر کسی تجری بکنه الف از عدالت ساقط میشه، چون نشون میده این آدم ملکه عدالت درش نیست، نشون میده اون حالتی که میخواد جلوی نفسش را بگیره تبعیت از خدا بکنه، جلوی خدا خاضع و خاشع باشه در وجود این آدم نیست، پس الف از عدالت که ساقط میشه. دو، عقاب میشود. سه، عقابش ولی بین صغیره و کبیره است، یعنی یه چیز از صغیره بیشتره از کبیره کمتره. جناب شهید اول میفرماید که همه این مطالب، حالا یا همه این مطالب یا ایشون میگه کلاهما، میگه هر دوی این مطالب حرف بدون دلیله، دلیلی برش اقامه نشده است، ولی یعنی همش یعنی سه تا مطلب، ولی با کلاهما میگه چون لاغون مثلا یک شد آخر در دیگری دونسته، ولی ما وقتی حرف عامه رو مطرح کردیم سه تا مطلب داره دیگه. الف از عدالت ساقط می شود، دو عقاب می شود، سه عقابش هم بین بینه. حالا اینکه عقابش بین بینه واقعا دیگه حرف بدون دلیلی است که عقابش چقدر میشه. اینه دیگه، ما داریم حرف جناب شهید رو برای اینکه خوب روشن بشه پاراگراف 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 روشن کردیم. یک دو سه چهار پنج شیش هم داره دیگه، شیش هم رده، شیشم رد قول عامه. البته همینا رو من تو جزوه که نوشتم هفتش تا شده، حالا اینجا شد شیشتا، اب نداره، در جزوه شد هشتا. خب ببینید، قال شهید فی القواعد، مرحوم شهید در قواعد فرموده که لا یؤثر نیت المعصیه حواسا به مت، نیم نگاه به تخته بله، که اینو ببینیم دونه دونه بریم جلو. لا یؤثر نیت المعصیه عقابا ولا ذما، نه مستوجب عقاب است و نه مستوجب ذم است، که این ممکنه شما قبول نکنید. بگید آقا حتی در بحث نیت پلید ذم وجود داره، ولو روایات عفو هم باشه، روایات عفو هیچ کدوم دلالت بر اینکه ذم نمیشه نیست. روایات عفو اون روایاتی که خوندیم میگه که، حالا نیبرده میشه امروز دیگه تو مهدم که جناب شیخ نیبرده بود، میگه که اگر کسی نیت بد بکنه انجام نده خداوند اون رقاب نمی کنه، ولی این دلیل نمیشه که اغلا همون رو ذم نکنه، بالاخره همون مقدار ممکنه ذمش کم باشه ولی بالاخره اگر همونقدی که تو نیت پلیدم داشته باشی ولو به عمل نرسونی، اغلای مقداری تو را به همون اندازه ذم میکنن. به نظر میرسه این حرف میشه اینجا زده بشه. لا یؤثر نیت المعصیه عقابا ولا ذمن. ولی جناب شهید اول میفرمان نه عقاب نه ذم، تا کی؟ مالم یتلبس بها، تا زمانی که مرتکب نشده، شروع نکرده و عمل به آن نکرده، به معصیت بها این معصیت. و هو ما ثبت فی الاخبار العفو عنه، این قسم اون چیزی است که ثابت شده است در اخبار عفو از آن. خب تو بعضی از نسخه ها داره وحیه، یعنی این نیت میخوره به نیت. خوبر هم میتونی بزنی به نیت به اقتضای این که الامر فی التذکیر و تأنیث سهلتون. خلاصه ولو نبل معصیه، اما قسم بعدی اگر تجری کنه. تجری کنه یعنی چی؟ یعنی لو نبل معصیه و طلب بسه به ما یراه و معصیتن، اگر نیت معصیت بکند به اون لیوانه رو میخوام بخورم خمرا، طلب بسه به ما یراه و معصیتن، واقعا هم خمره رو برداره و مرتکب بشود، مرتکب شود با اون چه که میداند آن را معصیت، فرزه هر خلاف و ها برعکس اون معصیت معلوم شد، ای داد بیداد، ای دل غافل، این که خوردم آب بود و خمر نبود. ففی تأثیر هاده نیت نظر، این که آیا واقعا این نیتم مستوجب عقاب و ذم می شود یا نه نظر است. من انها لما، نظر یه اول علی یا اون بالا نوشتم، برخی میگن من انها لما لم تصادف المعصیت صارت کنیت مجرده. بعضی میگن آقا این نیت، نهای نیت از اون جایی که مصادفت با معصیت نکرده صرفا مثل یک نیت مجرده میمونه، چون عملش که هیچ بوده، پوچ بوده، آقا نیتش بد بوده، خب مثل همون نیت قبلی است دیگه. و هو غیر مؤاخذن بها، اینجا دیگه صحبت ذم نمی کنه جناب شهید اول. ولی خب میبینید دیگه این بحث تمایز میان ذم و عقاب در عبارت شهید اول منقح نیست. شیخ انصاری آمده این دو تا رو از هم دیگه متمایز کرده که ما یه ذم عقلایی داریم یه عقاب اخرى، ولی تو عبارت شهید اول یه دفعه میبینید دیگه اون بحث ذم برداشته میشه. و من دلالتها دومین، پس یه گروه میگن که، برخی میگن که چون مصادفت با معصیت نداره مثل نیت مجرد است، گروه دوم و من دلالتها الانتهاک الحرمه، یعنی حد که حرمت مولا را انجام، دلالتها یعنی این نیت به همراه اون عمله دلالت دارد بر حد که حرمت مولا و جرأت عبد بر معاصی. و قد ذکر بعض الاصحاب، خب این فقط ذکر بعض الاصحاب و من که معنا کردم اشکال بر اولی گرفتم، این اشکال بر نیت، اینکه چرا نیت صرف عقاب نداشته باشد. من این گونه تقریر کردم اشکال و جوابو که هر دو رو با هم دیدم، این گونه تقریر کردم که پایتخته هم نوشتم. اشکال فقط ذکر بعض الاصحاب انه لو شرب مباح تشبها به شرب المسکر فعل حراما. خب بعضی از اصحاب گفتن که اگر مباح را بنوشد تشبه، به خاطر تشبه به شرب مسکر، این کار حرامی انجام داده. جناب شهید اول پس چرا گفتی نیت خالی عقاب نداره؟ اینجا نیت خالیه. شهید میفرمند نه اینجا نیت خالی نیست، ولعله هو رو بزن به تحریم، شاید این تحریم لیس لمجرد نیت، به خاطر این که من گفتم این اشکال به نیت به مجرد نیت میخوره، به خاطر جوابیه که جناب شهید میده. میگه وقتی میگه لعله لیس لمجرد نیت، معلوم میشه این اشکالش هم مد نظرش این بوده که چرا شما میگید مجرد نیت عقاب نداره. مجرد نیت هم گاهی عقاب داره. کجا عقاب داره؟ مثل همین شرب مباح تشبهن به شرب مسکر. شهید میفهمد لعله لیس لمجرد نیه، بل به انزمام فعل الجوارح، بلکه به انزمام این است که شما یه کاری انجام دادی، بالاخره یه ضربه‌ای زدی. همین بحث تشبه به کار حرام و اینها است که ممکنه حرام باشه. خب جناب شهید اول، ما درسته یه دو هفته است، سه هفته است بحث تجری را در مکتب شیخ انصاری خوندیم، ولی هنوز خیلی جناب شیخ انصاری برای ما مثال نزدن. میشه شما چند تا مثال برای ما بزنید که ما بفهمیم محل نظر و بحث در تجری کجاست؟ میگه بله، چرا که نمیزنید. و یتصور و محل و نظر فی صبر، میخوام مثال براتون بزنم که بفهمید دقیقا کجاست که ما توقف میکنیم، مشکل داریم که بگیم حرامه، عقاب میشه. چند تا قصه است دیگه. ببینید قصه اول، مالو وجدم راعتن فی منزل غیره، وارد شد یک زنی را دید در منزل غیرش، در منزل غیر خودش وارد خونه کسی دیگه شد، یک زنی را دید. فزنها اجنبیه، گفتش که این زن زن اجنبیه. فعصابها، پرید و بوسش کرد مثلا. فبانه انها زوجته او عمته، معلوم شد که ای بابا این همون زنش بوده یا عمش بوده. دو، مالوت از زوجته او به زن انها حائض، زن داشته، زن اینجا معنای یقینه دیگه، یقین به حائض بودنش داشته. گاهی اوقات در جای خودش گفتن یقین مطابق با غیر واقع را، یعنی غیر مطابق با واقع روش زن میگه، ما هم میگه، ما میگه خیال کرد، خیال کرد یعنی قطع داشت، ولی قطعش غلط که عذاب در بیاد میگیم خیال کرد، خیال کرد الان میخوام مردن ترجمه کنم، خیال کرد زنش حائضه. فبانت طاهره، معلوم شد نه، این وقتی که انجام داده در هنگام طهر بوده. و منها مالو حجم علا تعامن به ید غیره، دید یه غذایی دست غیره، پرید و خلاصه تعام را گرفت، اکله زودم خورد. فتبین انه ملکو، معلوم شد بابا این ملک خودشه. و منها مالو ذبح شاتن به زنها للغیر به قصد العدوان، ذبح کرده شاتی را به زن این که اون شات و اون گوسفند برای غیره، به قصد عدوان و تجاوز در مال اون غیر هم وارد این کار شده. بعد معلوم شد فوهرت ملکو، معلوم شد هم نظر شیخ هم در این که میگن نظر داریم در اینجا، یعنی نمیشه صف قف اقاب هست. یه قصه دیگه ببینید، پس در اعراض گفتیم، حالا در اموال هم گفتیم، یه مثال دیگه هم بزنیم در اموال. من در دماء، در خون، ماعزا قتل نفسن به زن انها معصومه، یقین داشت که اینتر معصومه یعنی محقون و دمه، یعنی نمیشه کشتش، کسی که نمیشه کشتش، ولی کشتش، فکر میکرد که این معصومه هم هست، یعنی محقون و دمه، نباید کشتش، زد و کشت. بعد معلوم شد که ای بابا فبانت محدورتن، معلوم شد نه این محدور و دم بوده، باید هم میکشتی، خوب کاری کردی کشتی. خب چجوری میشه قصه؟ شیخ شهید میفرماید که اینجا واقعا محل نظره، ما نمیتونیم بگیم عقاب میشه، اگرچه برخی از علمای عامه گفتند که وقد قال بعض العامه نحکم و الف به فسق المتعاطی، نحکم و به فسق المتعاطی ذالک، یعنی انجام دهنده این کار حکم کنیم به فسقش. چرا؟ لدلالتهی علا عدم المبالات بالمعاصی، به خاطر اینکه این نشون میده فسق یعنی عدم عدالت دیگه، میگیم عدالتشون دیگه نداره. چرا؟ چون عدالت یه ملکه است، ملکه یک آدم از جلوگیری میکنه از معاصی، به نظر من میرسه حرف بدی نیست، عدالت یه ملکه است، ملکه ای که آدم رو جلوگیری میکنه از اینکه آدم گناه بکنه. خب کسی که این کار رو انجام میده یعنی مبالاتی نداره دیگه، بستگی داره، اگر اون کاری که انجام داد صغیره باشه، به این عمومی که اهل سنت ایشون بعضی از عامه گفتن قبول نداریم، بستگی داره اون فعل متجربه، اگر فعل متجربه یه کار باشه که موجب اصلش موجب این میشود که از عدالت ساقط بشه طرف، به صرف این کار ظاهرا از عدالت ساقط بشه، چون این نمایانگر اینه که اون ملکه در وجود این فرد نیست. اما اگر نه فعلی باشه که گناه صغیره باشه که یه بارش سر بزنه موجب سقوط از عدالت نمیشه، نه اشکالی نداره. بس این قسمت حرفش این عامه بد نیست که بگیم که از عدالت ساقط، این مطابق با نظریه مشهور هم هست دیگه، مشهور شیعه هم که میگن عقاب داره، حالا شهید و شیخ میگن عقاب نداره، ولی مشهور شیعه هم که میگه عقاب داره یعنی بستگی داره اون کاری که میخواسته بکنه آیا از عدالت ساقط میکرده، اینا از عدالت ساقط میشه، حرف بدی نیست. اما بقیهش نه، و یعاقب فی الاخره ما لم یتوب، اگر توبه نکنه در آخرت هم عقاب میشود. حالا این عقابش چه جوریه؟ عقابن متوسطن بین صغیرته بل کبیره، یه عقاب بین عقاب صغیره و بین عقاب کبیره. خب جناب شیخ، و کلاهما، من معتقدم کلاهما بزنید به فسق و عقاب، چون عدالت حرف بدی نیست. اگرم گفتید نه همه اینا دو تا میشه، یک بگیم عدم عدالت، دو بگیم عقاب و در حقیقت نحوه عقاب متوسطش، این میشه دو تا. بالاخره یا به همه میخوره یا من که به نظرم اومد اون بحث سقوط از عدالتش وجه دارد، میزنیم کلاهما رو به فسق، به عقاب و اندازه عقاب. کلاهما رو بزنیم به عقاب و اندازه عقاب، میشد هم به فسق و عقاب بزنید. فسق و عقاب، عقاب هم خودش هم اصلش هم اندازش دیگه. و کلاهما تحکمون، تحکمون یعنی حرف بدون دلیل، و تخرسون علی الغیب، یعنی همینطوری رجمه بالغیب، یه تیری بنداز بگو اینقدر عقاب میشه. مثلا که بگی که سه روز و نصفی این در جهنم میره، خب ما از کجا بدونیم این حرف رو؟ تاختی دلیل نداشته باشیم نمیتونیم همچه حرفی بزنیم. خلاصه این که جناب شیخ انصاری مثل شهید اول میگن در این که ما بخوام بگیم عقاب وجود داره، نه نظر داری، معلوم نیست عقاب وجود داشته باشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.